باید دوست، تو را دوست خواهم داشت آنچنان که خود را. تمام عشاق را دیوانه بخوانی و عشق را به سعی بیانجام، من تو را دوست خواهم داشت بیشتر از آنچه خود را. اما ضرورتی همیشه گیست که با نه آغاز کنی. اگر میخواهی آری بگویی، مجبوری هزاران نه بگویی، و پس از هزاران نه شاید خود را در جایی بیابی که بتوانی آری بگویی. سلام دوستان، با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های اردیبهشت در خدمت شما و میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میساخ هستیم.
متشکرم. به نام خدای عزیز، به نام آن بزرگ مهربان، آن قادر رحیم. خدایا تو در اوج قدرت مهربانی و در اوج مهربانی قادر. صلابت مهربان تو ستودنی است، به ما بندگان هم بیاموز که نه در قدرت بیرحم و پرزیان باشیم و نه از ضعف لطیف و مهربان. خدای آن که تو را شناخت و به تو دل باخت بی باده و می مست است، یاری من کن که با همه وجود بگوییم عادت ماست که بی باده و می مست شویم، فارغ از میکده و هر چه در آن هست شویم. سلام به مردم معنوی، عاشق پیشه‌ای که عشق لایق رو میشناسند. سلام به مردمی که اخلاق مرام اونهاست و حقیقت جویی مسلک و پیشه‌شون. خدمت شما
جناب میساق، اگر شما و دوستان بزرگوار ما به خاطر داشته باشید، راجع به دوستی صحبت میکردیم و ارتباط، راجع به معیارهای دوستی و اون چیزی که کمک میکنه که ارتباط برقرار بشه توضیح داده شد. اگر موافق باشید در فرصت که داریم ابتدا به شکل اجمالی فقط بپردازیم به اینها به شکل تیتروار و بعد هم بپردازیم به اینکه ارتباط چطور شکل میگیره در بین افراد مختلف.
من جلسه پیش رسیدم به معیارهای ارتباط که ما چه معیارهایی رو در نظر بگیریم در انتخاب دوست، یعنی جوونا باید چی رو در نظر بگیرن در انتخاب دوست هم نشینشون. 5 معیار رو تیتروار گفتم. البته این 5 معیاری که میگم اینا نیست که بگیم 5 تاست، حداقل رو گفتم، بسیاره. یکی میگه باید حامی باشه، دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی، دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. یکی حمایت رو میگه، کسی که حامی ماست در شکست ها، در رنج ها، در فراز و نشیب ها، اون دوست خوبیه. یا احادیث بسیاری هست که بخوام دوست رو انتخاب کنیم، بهترین کیه، سراغ چه کسی بریم. مثلا پیامبر خدا میفرماد خیرکم من دعاکم الی فعل الخیر. میخوای بهترین رو انتخاب کنی، یه نگاهی بنداز به دعوت های این فرد، ببین این دوست، این کس چه دعوت هایی داره، دعوت به چی میکنه تو رو دائم. دعوت هاشو یادداشت بکن، ببین چقدر از این دعوت ها قشنگه و انسانیست و چقدر شیطانیست. دعوت به مطالعه کرد، دعوت به ورزش کرد، دعوت به هنر کرد، دعوت به یاری و خدمت کرد، دعوت به بخشیدن کرد، دعوت به اخلاق کرد، یا دعوت به قول خودشون عیش و حال، و دعوت به مواد مخدر، دعوت به شیطنت، دعوت به آزارگری. لیست دعوت هایی که یک فرد میکنه میتونیم بفهمیم معدل این آدم خداییست یا شیطانی. از دعوت های آدم ها میشه آدم ها رو شناخت. و دعوت ها هم تا وقتی دعوت خوبه خوبه، چون ممکنه یه بدی اول دعوت هاش قشنگ باشه و بعد ذره ذره دعوت هاش شیطانی بشه. خب ما نمیتونیم قضاوت کنیم بگیم که همه شیطانن، به ظاهر دارن دعوت خوب میکنن. نه بدبین نه خوشبین، واقعبین. تا وقتی دعوت بدی ندیدم از تو خوبی و من تصویر بدی از تو ندارم، ممنونم هستم. اما اونجایی که دعوت بد شد اونجا میستم، یعنی خودم خودمو بشناسم کجا باید پیش برم، کجا بایستم. معیارهای گوناگونی مطرح است توی دوستیابی، ولی اصلیایی که اونایی که به اعتقاد من باید در درجه اول بهش اهمیت داد، این چند موردی بود که دفعه پیش تیتروار گفتم، الان می‌خواستم بگم و مختصری روش توضیح بدم. فکر کنم امروز هم وقت کمتر هست از دفعه پیش.
با اجازه شما، چون بسیاری از دوستان کنجکاو بودن راجع به مدیریت ارتباط بدونن با جنس مخالف، اگر با امید خدا فرصت کردیم به این بخش ارتباط هم که یکی از مهمترین بخش‌های ارتباطی هست انشالله بپردازیم.
البته بحث حساسی است و بر من خورده نگیرید که نگران باشم در طرح این بحث به خاطر اشتباهات برداشت و دیدگاه‌های گوناگون. پس تو این بحث هم جرأت میخواد هم دقت. خدا یاری میکنه که اینا رو داشته باشیم.
انشالله خدا یاری میکنه، چون واقعا نیازش حس میشه جناب میثاق. یعنی ما با پاک کردن به اصطلاح صورت مسئله نمیتونیم معضلات رو حل بکنیم. در واقع میبایست به هر حال به شکلی بهش پرداخت و ما هم تلاش میکنیم انشالله به اون شکلی که هم مفید باشه و هم انشالله آگاهی بخش.
بله، البته با این تذکر من شروع بکنم بس رو. چه زیباست که از هم انتقاد بگیریم نه انتقام. اگر فضا این باشه، آدم ترسی نداره از اشتباه کردن و میگه دوستم کمکم میکنه. اما اونجا اگر به جای انتقاد از هم گرفتن انتقام گرفتیم، وقت ترس از اشتباهه و حتی من دچار خودسانسوری خواهم بود که اینو بگم اونو نگم. اعتقادم اینه، ولی اگه بگم چه برخوردی میخواد بشه؟ اینه که حقایق خود پنهان میشن
و بعد اون وقت تبعاتش جناب میثاق دامن خود ما و بچه های ما رو خواهد گرفت و جوانانی که چشم امید ما به اونهاست.
ولی چون اعتقادم اینه که زخمها رو درمان کنیم نه پنهان. وقتی پنهان کردیم اون زخمهای پنهان شده عفونت میکنن. با حذف هیچی حل نمیشه، با ندیدن هیچی حل نمیشه. ندیدن نبودن نمیآورد. ببینیم و درمان کنیم، این راهشه. و بعد از جایی شروع کرد، در عین رعایت فضای رسانه و خط قرمزها و در عین رعایت فضای اخلاقی، عرف مردم، فرهنگ مردم، اینها در فضای بسیار حریم شناس، رعایت حریم، بحث رو باید گفت که از خدا یاری میخوام که کمکم کنه. ولی
دوستان هم با سیفتشون رعایت ما رو میکنن.
بله، اگه اشتباه کردم کمکم کنن. ما هم اشتباه میکنیم دیگه.
بله،
محتاج کمک کردن.
بله، همیشه هم جناب میثاق معمولا راهنمایی دوستان و لطف اونها و انتقاد اونها و خطوطی که اونها برای ما مشخص کردن بسیار تعیین کننده بوده. در واقع ارائه این مقوله هم به نوعی برمیگرده به نظرات خود دوستان.
بله.
دوستانی که با جوانانشون دچار معضلات و مشکلات و عدم تفاهم‌های فراوان هستند و ما می‌خوایم ان شاءالله یاری بکنیم که به قول دوستی که پیامی داده بودن، مهربانی رو به فضای نیندازیم، برای که زندگی اونقدر طولانی نیست که دائم بشه مهربانی کردن و کار انجام درست رو به فردا و فرداهای دور انداخت. در نتیجه در واقع از خود دوستان کمک گرفتیم و به کمک خود اونها هم محتاج هستیم، برای اینکه این مقوله حساس رو انشاءالله با راهنمایی و یاری دوستان و شما در اینجا عنوان بکنیم.
بله.
پس امروز اگر فرصت شد بعد از اینکه این تیپ سوستاری بهش پرداختیم، حداقل مقدمه در این رابطه داشته باشه.
بله. دیدگاه من دیدگاه منه و قابل نقد. معیارها رو میگفتم که معیارهای انتخاب دوست، اونایی که اصله باید در نظر بگیری یک جوان، این هاست. اول اینکه اون دوست باید دارای طرح زندگی و هویت باشه، یعنی برنامه و هدف. قطعا بدونیم از دوستانی که طرحی ندارن، هدفی ندارن، به اصطلاح عامیانه میگیم دوستانی که همیشه وقت دارن، علافن و پوچ زندگی میکنن، بیکاری ریشه تمام بیماری هاست. از بیکاری همه چی در میاد، چون در بیکاری اول هویت فرد زمین میخوره و دیگه بی حریم میشه و فرد دیگه از هیچی نمیترسه، دیگه از هیچی شرم نمیکنه، کند بی شرم هر کاری که خواهد، نترسد زان که آبرو بکاهد. دیگه وقتی حرمت شیخ بیکار شد، تن به هر کاری میده، مقامش اومد پایین، شأنش اومد پایین، دست به هر کاری میزنه. پس افرادی که طرحی ندارن برای زندگی، پوچ هستن، اینا اول شخصیتشون خورد میشه و وقتی شخصیت زایه شد، از زایه هر کاری برمیاد.
که البته ممکن الان دوستان جوان ما میدونیم با مزدلات زیاد دست به گریبان هستن، عنوان بکنن که خب ما الان به نوعی بعضی هامون دوچار این مزدل هستیم، آیا این باعث میشه که ما به چنین آفاتی احتمالاً برخورد بکنیم؟ من در واقع دارم صحبت شما تکمیل میکنم که قضیه بیکاری صرفاً این که دوستی کاری نداره و داره دنبال یک حرفه و یک کاری
آدم برنامه رو میگه،
در واقع آدم برنامه ریزی برای زندگیه که میتونه به هم بریزه.
اصلا کسی شغلی الان نداره و مشکلم تو این قضیه داره، ولی باز طرح و برنامه داره، یعنی پوچ نمیگذرونه. کلان افرادی که بیکار هستن شأن و شخصیتشون خورد میشه، حتی بر اون آقایون یا خانومایی که بیشتر آقایون بازنشست میشن، میرن تو خونه بیکار میشنن، خیلی کارشون خطاست، چون بیکارن و حتی شده برن بیرون ساعتی که میرفتن سر کار قبلها، الان هم نباشن بیرون باشن، خیلی شأنشون حفظ میشه، تا دائم تو خونه باشن و اعضای خونه زیر نگاه اونا اذیت بشن، و وقتی هم تو خونه باشن خوردگیری و خوردگیری میشن خرابتر و خوردتر میشه و خیلی خطاست. آدم مگر کارم نداره بیزنه خونه بیرون تا حضور زیادی نداشته باشه که سبک بشه. خب این طرح نداشتن و برنامه نداشتن در زندگی میشیم ما به هر سو که بادی روان است ما آنجا میرویم و میشه همون من نیز برانم که همه خلق برانن، تو چه شرایطی قرار بگیرم اونجوری بشم. و این نکته هم بگم، وقتی البته این بحث مال کسانی است که میخوان یاد بگیرن، کسی که حال و حوصله یادگیری نداره، همون اول این بحثا دو تا هم حرف بد میزنه به من و به همه اونایی که اینا رو گوش میکنن و میگه همتون عقلتون کمه، من عقلم زیاده که اینا رو یاد نمیگیرم، و اونی که یاد میگیره عقلش کمه، میرن گوش نمیکنن. ولی
مخاطبین ما نیستن معمولا این دوستان دیگه، ما به اونهایی پیام میدیم که مخاطبین ما هستن و ما هم میخوایم حد اکثر تلاش رو بکنیم برای که انشاءالله بعضی گره ها گوشو
خدا کنه بسیار باشن. بعضی مخاطب ها هم چون تحمل جملات و عقاید مخالف رو ندارن، همین دو تا جمله مخالفشون باشه کات میکنن و تحمل نمیکنن، و ارزش در اینه که ما گوش کنیم همه رو. به قول خدا فبشر عباد الذین یستمعون القول، آفرین بر اونایی که همه رو گوش میکنن. از من اون حرفا مورد تایید من ممکن نباشه، گوش میکنن. این خیلی این روح رو اگر ما بتونیم پرورش بدیم، خیلی صمیمیت به وجود میاد، و اون کسی که مخالف ماست کمکش کنیم، او رو تحقیر نکنیم، خوردش نکنیم، یاریش کنیم، اون هم نیاز به کمک ما داره که متوجه بشه. بعد این طرح و برنامه داشتن شأن و شخصیت میاره بر فرد. بعد یه نکته مطرح اینجا که خیلی از جوانها من دیدم، اصلا خیلی از افراد رو میبینم که منتظر اینه که کسی بیاد بر اونا بسازه شرایط رو و خوشبختشون بکنه و مسیر رو هموار بکنه. دیدگاه من اینه که تو این موضوع، دیدگاه من اینه که خوشبختی رو از درون شروع میشه، خودم باید بسازم. اینکه اون منو کمک کنه، یار و دوست و اینا میبینی بسیارن، اما اونجایی که وقت زحمت و تلاششون کم شد، صد یار بود به نان، شکی نیست، اونجایی که نان و پول و مزایا و ایناست، صد یار بود به نان، شکی نیست، چون کار بود به جان، یکی نیست. وقتی زحمت و تلاش می‌کنی تموم شد رفت. اینکه من منتظر نباید باشم کسی برای من بسازد. پس مخاطبم کسانی که این گونه توجه داشته باشن، این دیدگاه داشته باشن، میتونن استفاده کنن، ولی بقیه نمیتونن. که منتظر کسی نباش، خودت از درون هر چه میتونی شروع کن، خودت باید بسازی، خودت باید مسیر تا خوشبختی رو هموار بکنیم. خب اول این که دوستی رو انتخاب کنم که طرح و برنامه داشته باشه، وقتی با او صحبت میکنم، وقتی زنگ میزنم به او، وقتی از او درخواست میکنم بریم بیرون، هر وقت زنگ میزنم این وقت داره، خب این چه طریق زندگی داره؟ هر وقت تماس میگیرم بریم هست، من هستم، این میشه پوچی. و خودش هم نمیدونه یک ساعت دیگه چیکار داره، زنگ میزنه به این و اون یا تماس میگیره، کسی برا من برنامه ای نداره، جایی نمیاد بریم، یکی واسه من کاری نداره یک کاری بکنم، خودش نمیتونه برا خودش برنامه بریزه، این انتظار داره که به کجا برسه، بی سو داره زندگی میکنه، حرکت میکنه و هی شکست، هی خرابی، هی خرابی، هی هم قور، هی ناله، هی هم یقه میگیره، تقصیر اینه، تقصیر اونه، تقصیر اونه. چقدر اینطور آدم ها ذلیل و ضعیفن، همیشه یه دیگرانو میگیرن.
خود جوش باید باشن،
از درون خوشبختی رو خوش بسازه، امیدی به کسی نداشته باشه. در شروع خوشبختی سازی با این دیدگاه که از خود عالمی بخواه و از عالم هیچ مخواه، خودت شروع کن. تنهایی در گروه این اون نباش. گر همچون مه نی به نور گرو، فکر کنم به این مزمون نشده اشتباه بگم، همچون خورشید باش و تنها رو. و اگه میخوای خودت از درون به تابی، باید امید به کسی نداشته باشه انصار و خودت شروع بکنی. اول اینکه دوستی تهردار و هدف و برنامه دار و شعندار، هم در زندگی هم در نظام فکریش، که این آدم نظام اخلاقی داره برای خودش، نه باری به هر جهته. در اینه که شغلی داره، طرح و برنامه داره، یک نظام فکری اعتقادی برای خودش داره، خط قرمزها داره، مرز داره. کسی که خالیه، 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 این کجا میخواد تو رو ببره؟ من خودم نیاز به کسی دارم، به من کسی یاد بده. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه، گدا به گدا رحمت خدا، ما دوتا در مانده ایم، کی میخواد ما رو برسونه به مقصد اون وقت؟
در واقع یه تعریفی برای زندگیش میباید داشته باشه.
بله، روشن
که آدم باید ارتباط داره
و همین بهش هویت میده. وقتی اعتماد به نفسش هویت پیدا کرد، این دیگه خیلی نمیشکنه مرزها رو، میدونه چه مسیری حرکت کنه. دومی که رابطه با این فرد رابطه افزایشی باشه، یعنی از وقتی با او بودم افزون شدم، مهرم، علمم، برنامه زندگیم، احساسات، همه چین تغییر کرده، فهمم از زندگی چه چیزها از او آموختم، از وقتی با او بودم رشد یافتم، نه از وقتی با او بودم همش خساره. بشینیم نگاه کنیم تو این ارتباط چی به دست آوردم، من واقعا به چی رسیدم تو این ارتباط؟ فقط یک لذت پوچ بی هدف، فقط لذت، خوش بودن. به چه قیمت؟ به چه قیمت خوش بودن؟ به قول مولا علی، لذت نیست آنچه بعدش رنج بی پایان است، و رنج نیست آنچه بعدش لذتی بی پایان است. باید نگاه بکنیم که این لذت هایی که از این فرد دارم میبرم پشتش چیه. سوم، رفتار این فرد بجاست، یعنی در حریمه، حریم شناسه، حریم شکن نیست. آدم احساس امنیت میکنه پیش اون، میدونه که این آدم مطمئن نیست، با این به راه خطا نخواهم رفت، با این بنا خدا نمیاد،
تجاوز نمیکنه، یعنی پوست روانی داره.
بله،
چون ما گاهی اوقات این رو خیلی به اصطلاح لحاظ نمیکنیم تو ارتباطاتمون. خیلی سریع با شخص صمیمی میشیم، خیلی سریع همه جور سوال ازش میکنیم، خیلی سریع میخوایم کنجکاوی بکنیم راجع بهش، در صورتی که فکر میکنم احتمالاً میبایستی یک حریمی حتما رعایت بشه بین افراد.
بله،
یه محدوده باید وجود داشته باشه،
همون فاصله سلامتی که من معتقدم. بله، از دور به نزدیک، تدریجی در اثر شناخت، تدریجی در اثر شناخت. ما از نزدیک به دور شروع میکنیم، دیگه هم بر نمیگردیم و این خطاست. نگه زود پسر خاله دختر خاله میشن، همیشه مشکل درست میکنن، عقل ارتباط ندارن. به تدریج نزدیک میشیم در اثر شناخت، و نزدیک شدن ما به او نباید تحمیلی باشه، پیشنهادی باید باشه. اصلا دوستی یعنی پیشنهادی، نه اینکه خودم صمیمیتمو تحمیل کنم به اون فرد، و وقتی اون فرد نخواست بعدو بیرا بهش بگم. او هم انسانه، این سلطه‌گری عاطفی میشه، چون تو رو دوست دارم باید با من صمیمی بشی، این که درست نیست. در ارتباط این طور آدما، آدمایی که حریم شناس هستن، شخصیت‌های پایدار، استوار و ایمنی دارن. زنا استواران مجوی ایمنی، کسی که آدم استواری نیست، نه عیارهای مشخصی تو زندگی داره، نه طرح و برنامه داره، باری به هر جهته، از این ایمنی مجوع که ضرر میزنه بهت. در حضور این آدم هرگز امن نخواهی بود. و رفتار بجا، از حضرت علی میپرسن عاقل کیست، تعریف ده سیار ساده دبستانی میگه که عاقل کسی است که کارش بجاست. از روی این میشه فهمید عقل فرد رو، که همه کاراش بجاست، غذا خوردنش، خوابیدنش، دوستیش، قهرش، اشکش، لبخندش، همه امورش بجاست، رو حساب کتاب و دقیق و سالم داره زندگی میکنه. این یعنی عاقل. عقل فرق داره با علم. بسیار عالمانی هستن که عقل زندگی رو ندارن، و چه بسا کسانی که دیپلم هم ندارن ولی حکیم زندگی هستن. علم رو از تو دانشگاه ها و از لای کتاب ها میشه در آورد، ولی فهم رو باید از گذران زندگی، از دل اشتباهات تلخ ولی گرون قیمت ولی بسیار قیمتی میشه در آورد. فهم رو باید از فراز و نشیب ها، از شکست و پیروزی ها در آورد. به قیمت چین و چروکی که توی صورتمون و مویی که سپید میشه باید به دست بیاریم. فهمیدن آموختنی نیست، فهم آموختنی نیست. فهم رو از زبان نمیشه گرفت، باید از روزگار دریافت و فهمید و تجربه کرد، از دل تجربه باید در آورد. به همین دلیل بعضیا اشتباه میکنن، فهم میکنن چون بیشتر میدونن مدرکشون بالاتره. من خودم این تخصص دارم، فهم میکنه فهمیدن هیچ ربطی نداره به اون تخصص، اصلا ربطی نداره. شما چند تا مدرک دانشگاهی داری؟ اصلا ربط به این داره که در زندگی چقدر مدیر هستی و خردمند زندگی میکنی و کم اشتباهی، به این مربوطه. علم ربطی به شعور و عقل نداره.
پس این بجا رفتار کردن یعنی در واقع رفتارهایی ندارن که تو ذوق بخوره یا خیلی غریب و دور از ذهن
یا زیانبار یا صدمه بزنن اینطور افراد. روابطشون روابط درستیست. و چهارم حضور، چهارم درک متقابله که در دوست باید باشه. اصلا اغلب این افرادی که گفتم سن نوجوانی میخوان دوست انتخاب کنن از 11 به بعد، عمده ترین عامل برای دوستی و جذب بر اونها درک متقابله. حالا تو درک متقابل چی میشه؟ مگه کسی که منو درک کنه؟ به خاطر همدلی. بعضی از افراد روح همدلی ندارند. چرا؟ تو خانواده‌ای بزرگ نشدن که توش همدلی باشه. همدلی یعنی چی؟ اینه هم فکر تو رو میفهمم، هم احساس تو درک میکنم و بعد که درک کردم رعایت میکنم. درک فکر و احساس و رعایت آن میشه همدلی. اگه ما بتونیم این رو در کودکی مثلا خودمون رو بتونیم جای فرد بذاریم، کودکی که یا فردی که توی خانواده بزرگ شده که هیچ وقت به او یاد ندادن تو هم دوست بدار، تو هم لطف کن، تو هم مهربونی کن، چرا فکر همین باید تو رو دوست داشته باشن؟ هیچ وقت از او خدمت و لطف و محبت نگرفتن، همش بهش محبت کردن، اون همدل نمیشه که. این اومده تو جامعه فکر میکنه برترین همه هم باید به این لطف کنن و اینطور افراد اصلا روی همدلی نخواهند داشت.
این منتج میشه به روابطی که احتمالاً یکی دائم داره سرویس میده و دیگری داره سرویس میگیره و عملاً پایدار هم نخواهد بود.
خیلی خودمحور هم هستن اینطور افراد و دوستی رو انتخاب میکنن که دوستی برای من، اصلا من برای تو رو نمیفهمم. عشقشون هم دیکتاتوری عاطفی سلطه‌گره. وقتی روی همدلی نباشه، یعنی من ما برای هم، بیا در خدمت هم باشیم، نه تو در خدمت من. اگر این نباشه در یک دوست، اون روی همدلی رخ نده، فاصله به وجود میاد، رابطه یک طرفه میشه. این رابطه یک طرفه بیماره. هر دو باید در خدمت هم باشن یا بیا یار هم باشین.
خب اینو در طی زمان میفهمند دو طرف، درسته؟
بله. و کسی در که متقابل بیشتر خواهد داشت که گوش خوبی داشته باشه. اینایی که گوش خوبی ندارن، اینایی که تحمل مخالف ندارن، نمیتونن در که متقابل داشته باشن. همین که یه دونه اشتباه بگی تو بایکوت بشی دیگه، من نمیتونم بفهمم اصلا. اینطور نیستش که اگه همش، آخه بعضیا فکر میکنن که کسی مرا میفهمد که مرا تأیید کند. بعضی جوان ها دیدم اینطوری هن، تا تأیید داری میکنه آها این منو میفهمه، تأیید آها با میفهمه، چقدر تو خوب منو میفهمی. حالا یه دونش میخوام تکذیب کنیم، نه متوجه نشدی، من بی خودی امیدوار شدم، میدونستم تو منو نمیفهمی. فهمیدن یا درک متقابل نه تأیید است نه تکذیب، تحلیل است. که ما نگاه کنیم فرد خوب منو تحلیل میکنه، حالا تو این تحلیل ممکنه با دلایلی رد کنه منو یا با دلایلی تایید کنه منو. تایید نابجا میشه چاپلوسی، تعریف نابجا میشه چاپلوسی. به قول مولا علی، السلام غیر استحقاق ملقون، ستایش و تعریف کردن بر کسی که اصلا لیاقت اون رو نداره، این میشه چاپلوسی. خرد بر مدح نا اهلان بخندد، کسی بر گردن خر دور نبندد. وقتی اون اینطوری اصلا لیاقت این نداره، شما اینقدر تعریف کن و ستایش کن، خودتو داری تحقیر میکنی. و ستایش سرایان نیار تو هن، ملامت کنن دوستدار تو هن. اون کسی که داره عیب تو رو میگه نکن این کارو زشته، اون ملامت بکنه، اون دوست توست. نگاه نکن کسی که به او چهچه همش داره به تو میگه، چون وقتی نگه عیب مناهی، نگه میشه هنر داند از جاهلی عیب خیش دیگه. تو نمیفهمه که
برای بلای عظیمی میاره به سر آدم دیگه قاعدتا. ولی محسوس نیست متاسفانه.
میگه کسی را که نگویند عیبش، کسی را که نگویند عیبش پیش، هنر داند از جاهلی عیب خیش. فکر میکنه که واقعا عیبی نداره. خب نگفته کسی به تو، اگه بگیم متوجه میشه چقدر اشکال داره. این تایید درست نیست. بعد این تایید تحمیق ماست. وقتی من نذارم کسی اشکال منو بگه، خودم فرو میرم در جاهلی خیش که پس من اشکالی ندارم دیگه، هیچ عیبی ندارم.
پس به درک متقابل
برم. نمیرسه اون فرد به درک متقابل به هیچ وجه، و کسی منو درک میکنه که تایید میکنه دیگه. این چهارمین عامل بود که در معیار دوستی ما باید در نظر بگیریم. و پنجمیش هم حضور شیرین فرده، که فرد حضور شیرین به اعتقاد من حضوریست خاطر ساز. اصلا اگه میخواییم خودمون ارزیابی کنیم که چقدر توی محیط زندگیمون، خانواده، بیرون، دوستان و مردم چقدر عزیز هستیم، چقدر خوبیم، یه سری به این خاطر سازی هامون بزنیم که چه خاطراتی از ما هست. واقعا اگه من همین الان بمیرم، اگه امروز آخرین روز زندگی من باشه، بعد که رفتم چه خاطراتی از من نقل قول خواهد شد؟ بعد یا خوب نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. خاطرات ظلم، بدی یا خاطرات شیرین؟ اونم این خاطرات شیرین رو برای کیا ایجاد کردم؟ کودک، مثل پیامبر خدا که برای کودک هم خاطرات زیبا ایجاد کرد. یکی از القاب او امام و سبیان بود، یعنی پیشوای کودکان. این نشوندنده که متخصص ارتباط با کودکان هم در درک اونها هم بود، اینقدر دوستش داشتن. بعضی فقط تک مخاطبن، یعنی یه مخاطب خاصی رو میتونن جذب کنن، بقیه رو نه. قدیسان و اولیای خدا فردی برای هر مخاطب بودن، و اونی که روح خدایی پیدا کرد هر مخاطبی او رو دوست خواهد داشت و برای هر کس خاطره خواهد داشت. ما نگاه کنیم این حضور شیرین بر اساس خاطرهایی که میسازیم. همه ما خاطره ایم، یکی زشت، یکی زیبا، یکی بلند، یکی کوتاه. بنگریم کدام این خاطره ایم. یعنی برگ در انتهای زوال میافتد، میوه در انتهای کمال. بنگریم چگونه میافتیم، چون سیبی زرد، چون برگی زرد یا سیبی سرخ، کدام خاطره هستیم. قهرمان ها خاطره میسازن، خاطره ها زندگی میکنن بیشتر از ما، و زندگی میسازن بهتر از ما. اینقدر خاطره های قشنگی که از خودمون درست کردیم، اینا حضور شیرین در ما برای افراد ایجاد میکنه. وقتی میایم میگه، همه میگن آخ جون اومد. حالا ما کدومشیم؟ وقتی وارد محیط میشیم همه میگن آخ جون اومد، یا میگن وای اومد، یا بعضی هم خونسان میگن اومد که اومد. کدومشیم واقعا؟
خب این الان آخرین مشخصه
معیارهای چقدر فرصت داریم.
حالا که ما 4 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم و به دوستان هم قول دادیم راجع به مدیریت ارتباط با جنس مخالف میخوایم صحبت بکنیم، به همین خاطره برمیگردیم و به همین لحظات شیرین. در واقع بذارید یک سوال خیلی کلی و عمومی مطرح بکنم. بسیاری از اوقات افراد اشتباه میکنن، علی‌خصوص دوستان جوان، ارتباطی رو که شاید بشه عنوانش رو گذاشت شیدائی، شیفتگی، اصطلاح غیر ایرانیش از infatuation. الان بین شیفتگی و شیدائی و عشق واقعی و علاقمندی واقعی، اگر ما بخوایم به نوعی یک تفاوت قائل بشیم و یک تعریف ابتدایی بکنیم در این رابطه، که تفاوت شیدائی با علاقمندی واقعی چیست؟ آیا شیدائی فقط برمیگرده به بسیار تغییرات هورمونی که در یه مقطع کوتاهی ایجاد میشه، 5 ماه 6 ماه، و یه حال خوشی به شخص میده و شخص احساس میکنه فرد دیگری مؤثر بوده در این رابطه در زندگیش، و یک انقلاب و یک تحول بسیار شیرین و یک خاطره فوق‌العاده در زندگیش ایجاد شده، یا اینکه نه، این آغاز شروع یک ارتباط در 3 دقیقه؟ فکر میکنم بعد نیست یک مقدمه و 2 دقیقه و جناب سرمدی فرمودن 2 دقیقه. بسیار خوب. تو این 2 دقیقه جناب میساق شما فقط مقدمه چینی بفرمایید که ما انشاءالله در جلسات بعدی بریم سراغ همین مطلب.
احساسات و عواطف 2 لایه دارن، لایه زیرین و زبرین. لایه زیرین اون حس پایداره که در گذر زمان در اثر شناخت رخ میده، حسی به فردی پیدا میکنیم. لایه زبر رو که من میگم هیجانه،
در طول زمان رخ نمیده، تحت تأثیر جو یک باره، تحت تأثیر جاذبه‌های ویترینی رخ میده. یعنی یه شب عاشق میشه، توی صحنه دلانگیز میبینه، هیجانی میشه، یه فیلمی میبینه هیجانی میشه، توی یعنی فقط هیجانه و تبه. این تب چند وقت طول میکشه ولی یک بار افول میکنه، در حالی که احساس دیر افزون میشه و دیر کاهش پیدا میکنه، در گذر زمان اوج میگیره، در گذر زمان کاهش پیدا میکنه، ولی هیجان نه. بسیاری از این دلدادگی ها که یک باره شدت میگیره و داغ میشه، اون لایه زبرین هستن که اصلا قابل اعتماد نیست. این که قبل انتخاب اوائل آشنایی میبینی شدت گرفته و اون فردم قضاوتی که میکنه محبوب اشتباه میکنه، فهم میکنه که چقدر منو دوست داره. اصلا شدت عشق ارزش نداره، سلامت عشق قیمتی است و ما توجه به سلامت عشق نمی کنیم، فقط این چقدر شدیده
و دوامش که در یک دقیقه ما مجبوریم بهش بپردازیم. با جنبندی شما
من اینها رو من توضیح میدم، اگر توفیقی بود یا اگر مشکلی نبود، من جلسه آینده انگیزه های ارتباط با جنس مخالف فخ میده و چی باعث میشه و مدیریت این رابطه جامعه چگونه باشه رو توضیح میدم. 12 تا انگیزه ای که پیش میاد تا فرد گرایش پیدا میکنه و شروع میکنه این ارتباط و چه میشه تحلیلش خواهم کرد که درستش کدومه، غلطش کدومه، بدون اینکه زبان نصیحت و از اون حرفای تکراری که هزار بار شنیدیم حوصله‌شو نه من دارم نه شما نه مخاطبی، بدون اینکه من حرفا رو بزنم خواهم گفت. بحثی نو به امید خدا.
ممنون شما. ان شاء الله دوستان بیاید به هم یاری بکنیم که دنیایی بهتر بسازیم. تا بعد، خدا نگهداره همه شما.